في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحثمون در باب تاریخ اندیشه به این نقطه رسید که گفتیم پیشینه مباحث تاریخ اندیشه رو از طریق معرفی شخصیت‌هایی که فلسفه اونها یا اندیشه بنیادین اونها با نوعی پژوهش تاریخی گره می‌خورد آغاز کردیم و به مکاتبی رسیدیم که در قرن بیستم اینها اساساً کارشون تاریخ اندیشه است. یعنی به تعبیر دیگر بحث مطالعات تاریخ اندیشه به معنای خاص از اینجاست که در دنیای غرب آغاز میشه، هم اهمیت موضوع شکل میگیره، هم مکتب سازی انجام میشه و هم در درون این مکاتب تاریخ اندیشه ای به تدریج روش هایی بروز و ظهور پیدا میکنه که ما امروز این روش ها رو با در کنار روش هایی که خودمون در حوزه تاریخ اندیشه داریم کنار هم بگذاریم و به گمان من باید یک مکتب تاریخ تفکر رو متناسب با فضای مطالعات اسلامی ایجاد کنیم. دو مکتب مهم در قرن بیستم ظهور پیدا میکنن که اتفاقاً بستر و منشأ هر دو هم یک حوزه مشترک و اون مسئله اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاست. پس از قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم همونطوری که می‌دانیم در غرب مسئله اصلی مسئله فلسفه سیاسی است یا به تعبیری نظریه سیاسی است. مسئله اصلی دنیای غرب این است که مدرنیته علی‌رغم اینکه پایه اصلیش پیریزی جامعه سیاسی جدید بوده و به تعبیری نقطه تمرکز دنیای جدید غرب با سازی نظام سیاسی در جهان جدید بود، اما دو جنگ جهانی اول و دوم تقریبا تمام بافته مدرنیته رو از هم گسست و این یه شوک بسیار بزرگ در دنیای غرب به وجود آمد که همه نظام‌های سیاسی، نظام‌های حقوقی، همه طرح‌هایی که برای بهسازی اصلاح اجتماعی در غرب مطرح شد، مخصوصا جنگ جهانی دوم با او ویرانی ها و کشتارها، آب پاکی رو روی دست اونها ریخت و یک بحران. ای دوستان این تاریخ این دوره رو علاقمند باشن مطالعه کنن میدانن که اساسا یک زلزله‌ای در ذهن انسان غربی به خصوص متفکران اونها پدید آمد. پرسش اصلی این بود که تمام اون چیزی که ما به عنوان حقوق بشر، به عنوان جامعه مدنی، به عنوان مشارکت اجتماعی و تلاش برای بهسازی وضعیت انسانی در دوران مدرن پیشنهاد شد، تمام اونها تأثیری معکوس داشت، نشون داد که هیچ کدام از تئوری‌های سیاسی غرب، از تئوری‌های دولتگرا یا تئوری‌های مردمگرا، نظام‌های مطلق و توتالیتر، دولت‌های نژادی، دولت‌های عرض شود که دموکراتیک، هیچ کدام از اونها نتوانست غرب رو از بزرگترین بحران رقابت قدرت نجات بده و به عکس تمام دستاورد دوران مدرنیته آوار شد بر سر انسان. تکنولوژی ها، نهاد ها، عرض شود که اسلحه ها و افزار ها اون حیات اصلی انسانی، حداقل نیازمندی ها و حاجات انسانی رو هم نادیده گرفت که مسئله رفاه، امنیت و بقا بود. این تمیز که بعد از جنگ جهانی دوم در غرب رخ میده. بسیاری از متفکران این دوره تلاششون با سازی اندیشه سیاسی مغرب زمین، یک نوع بازنگری و بازسازی در پیشینه دو قرن سلام علیکم اندیشه سیاسی غرب، به طوری که بتواند یک آینده روشنتر و درخشانتری رو فراروی جامعه انسانی باز کنه. اون چه کنم من دارم میگم در چند جمله، این یک دنیای ادبیات داره در دهه‌های 50، 60 و 70 میلادی. دوستان که نگاه کنن تو این سه دهه خیلی از متفکران بزرگ از رشته‌های مختلف شیفت میکنن میان تو حوزه فلسفه سیاسی تا این پرسش اساسی مدرنیته رو پاسخ بدن. خب در اینجاست که بسیاری از این متفکران همت اصلی رو قرار میدن بازخوانی گذشته. چه شد که غرب در قرن بیستم، اتفاقا در اون قرنی که احساس میشد پس از سه قرن تلاش عصر جدید قرار است میوه های دنیای جدید تقدیم انسان بشه، تبدیل شد به قرن مصیبت و بدبختی و بیچارگی. از اینجا این متفکران به دنبال یک بازخوانی از پیشینه اندیشه سیاسی بشریت از دوره‌های دور تا عصر جدید، تا رنسانس، تا دوران روشنگری و تا رسیدن به قرن بیستم رو در دستور کار قرار دادن. بهترین کتاب‌هایی که در تاریخ فلسفه مغرب زمین نوشته شده تو همین سه دهه نوشته شده و هنوز هم این آثار، بعضی از اینها ترجمه شده یا کامل یا بخشی از اینها، من معرفی میکنم شخصیت هاشون رو، دوستان میتونن ببینن، هم مقالات متعددی از اینها ترجمه شده، این شخصیت هایی که میگیم، هم کتاب های اونها ترجمه شده. بهترین کتاب هایی که روشمند دقیق در حوزه تاریخ اندیشه سیاسی مغرب زمین، در واقع تاریخ حیات اجتماعی مغرب زمین نوشته، در همین سه دهه، چهار دهه، اون هم مبتنی بر همین نوع بازنگری است. چرا ارزشمنده؟ چون متفکران این دوره همطور که خواهیم دید از اون تعصبی که در قرن 19 هم نسبت به عصر جدید وجود داشت بازگشتن و با یک نگاه منصفانه تر، واقع گرایانه تر تلاش کردن راه رفته اندیشه سیاسی قبل رو مطالعه کنن. بسیاری از متون که گمان میشد نه متون تاریخی اند و افتادند دیگه، اساسا بشر از اینها عبور کرده، اتفاقا در همین دوره 3-4 دهه به صورت جدی و مکرر بازخوانی میشه، از متن‌های سقراطی، افلاطونی، ارسطویی تا متن‌هایی که مربوط به همین دوران معاصره مثل آثار توماس هابز، جان لاک، اینها همه نقد میشه، بررسی میشه و در اون مایه های این متن‌ها در میاد. این از این باب عرض میکنم که برای کار ما که بحث تاریخ اندیشه است، بررسی این شخصیت ها با کارهای کردن خیلی مهمه. یعنی از نظر من واقعا ما الان نیازمند، بارها من عرض کردم، ما الان نیازمند یک بازخوانی دقیق پیشینه اندیشه اسلامی هستیم. از پیشا اسلام باید شروع کنیم تا نقطه های آغازین اندیشه در حوزه اسلامی تا امروزمون. حالا به یک تعبیری شاد ناقص، اون زلزله‌ای که باید در حوزه اندیشه و تاریخ اندیشه ما فراهم بشه همین دوره است، شاید خیلی هم دیر شده و رسالت تاریخ اندیشه اسلامی بازخوانی وضعیت سیر تفکر تاریخی ماست در ابعاد مختلف. یعنی اگر ما میخواهیم نوآوری کنیم، اگر میخواهیم امتداد درست کنیم، اگه قرار است پاسخگوی نیازهای جدید باشیم، راهش این بازنگری اندیشه است و ابزار چنان که خواهیم دید در این اندیشمندان روش مطالعات تاریخی است. باز تو پرانتز عرض میکنم، اینکه بعضی ها شنیدم اینجا و اونجا تصورشون این است که تاریخ اندیشه یعنی بررسی موزه های تاریخی، تصور دیگه، یه اتفاقاتی شده، یه ده یک حرفایی زدن، کاری کردن، ما امروز داریم میریم اونها رو بازخوانی کنیم. چجور آدم میره توی موزه؟ حال دیگه حد اکثر این است که عبرت بگیریم، مثلا بگیم اینا خوب بودن نا بد بودن، یا این اندیشه ها مثلا ثواب بود یا این ناثواب بود. من در این دو سه جلسه آینده یه مقداری میخوام این پشت صحنه این مطالعات تاریخ اندیشه رو در این سه دهه که دهه نزدیک به ماست، یه همین الان در مطالعات تاریخ اندیشه غرب این بحث جز زنده ترین مباحث، و اون ایده اینه که ما اگر میخواهیم برای فردا و برای امروز دستاوردی داشته باشیم، فهم درستی داشته باشیم، برای فهم امروز و برای دستاوردهای فردا راهی جز بازگشت به گذشته نداریم. ما باید بدونیم در کجای تاریخ ایستادیم، و برای که بدونیم در کجای تاریخ ایستادیم باید بدانیم در گذشته چه بوده و این سیر چجوری ما رو تا اینجا آورده، تا بتونیم بعداً بگیم در کجا قرار دادیم و باید به کجا بریم. این بحث تاریخ اندیشه رو تبدیل میکنه به مهمترین مسئله هویتی و معرفتی عصر جدید. خب عرض کردم که این شخصیت هایی که در این دوره هستند، که البته همه اینا پیشینه‌ای دارند در سیر تفکر قرن بیستومی که عمدتاً حوزه های اندیشه شون از بعد از جنگ جهانی اول شروع میشه، ولی نقطه باروری این اندیشه ها عمدتاً از دهه 50 به بعده، یعنی بعد از جنگ جهانی دوم هست. دو تا مکتب بسیار مهم تاریخ اندیشه در این دوره تاریخی شکل میگیره. حالا عرض کردم چون همه اینها اهتمامشون موضوع واحده، یعنی تاریخ اندیشه سیاسی هست، از این جهت برای ما جالبه، یعنی برای همه کسانی که دنبال میکنن، که قابلیت مقایسه داره که دو تا مکتب یک موضوع واحد رو چجوری از منظرهای مختلف مطالعه میکنن و به نتایج متفاوتی هم میرسن. یه نکته جالب تو این مکاتبه که ما دو تا مکتب بزرگشون انتخاب کردیم میخوایم بررسی کنیم. نکته جالب دوم این است که هر دو جریان برخلاف نگرش هایی که ما قبلا در قرن 19 و اوایل قرن 20 مطرح میکردیم، از افراد و تفرید بدورند، یعنی یک نوع همگرایی شما میانید علارغم اختلاف، علارغم جدال های بزرگی که به لحاظ روی کرد، به لحاظ روش شناسی دارن، ولی انسان احساس میکنه اون تجربه گذشته و اتفاقاتی که افتاده یک نوع همگرایی بین ایناست، که به طوری که ما میتوانیم و خواهم گفت از همه اینها به نفع اون مکتب سازی تاریخ اندیشه خودمون استفاده کنیم. یعنی حرف ها برخلاف اون متفکران گذشته که میدیدین بسیار در دو طیف کاملا مختلفن، این گونه نیست. اندیشه های نزدیک به هم در عین حال با چالش های بزرگ در این جهت. نکته سومی که در این مکاتب وجود داره و در مکاتب قبل نیست، توجه جزئی به بحث های روش تاریخ اندیشه است. اگر یادتون باشه از کالینگ بود تا میشل پوکو یا دیلتا، اینا که من مطرح میکردم، اونا به مطالعات تاریخ اندیشه میپرداختن، روش شناسی هم داشتن، اما نگاه ها کلیست. یعنی همطور که شاید به یه تعبیر عرض کردم، برای اونا تاریخ اندیشه مسئله بزرگه، مسئله ایست که با تو فلسفهشون حل کنه. مثلا کسان ماندیلتای چرا سراغ تاریخ اندیشه میاد؟ چون میخواد طرح خودش در باب علوم انسانی جا بندازه، ایده های کلی اونا رو سراغ تاریخ اندیشه میاره، به خلاف اینها که تاریخ اندیشه برایشون مسئله عینی روی میزه. یعنی این متفکر به دنبال این است که بگه آقا ارسطو چی میگفت؟ اگه ارسطو میگفت دموکراسی فاسدترین دولت ها و تئوری های سیاسی است، که این برای دیگه انسان قرن 18 و 19 هم تبدیل به یک کابوس بود، چرا دموکراسی دولت فاسده؟ و اتفاقا ارسطو از دولت اشرافی دفاع میکرد که در عصر جدید تقریبا همه فلسفه ها این نگاه ارسطوکراسی یا اشرافیت رو نقد میکرد. برای این متفکران اتفاقا ارسطو موضوع جالبیه. افلاطون با کتاب جمهوریش موضوع جالبیست. چجوری افلاطونی که میخواد نظریه پردازی سیاسی کنه عنوان کتابشو جمهوری میگذاره، طرحی که برای اندیشه سیاسی میده همون حکیم حاکمه، فیلسوف رئیس، به تعبیر فارابی میگفت رئیس مدینه. طرح حکیم حاکم که طرح اساسی افلاطون بود برای اداره جامعه، خب میدونیم در عصر جدید اینها میگفتن یه ایدئالیسم، طرح آسمانی. چون افلاطون وقتی توی جمهوری دوستان خوندن دیگه میدونن در گزارششون، بحثش این بود که ما در این عالم دنیا مثل انسان‌های قارنشین هستیم. انسان قارنشینی هستیم که رومون به ته قاره، نه رومون به بیرون. وضعیت ما تو دنیا اینه، هرچه میبینیم صورتهای عالم واقعی رو داریم روی این تخت سنگ ته قار میبینیم، هیچ واقعیتی نیست. واقعیت کجاست؟ این است که رو برگردونیم و اون پایین کوه رو ببینیم، بیرون رو، واقعیت رو ببینیم. این همونیست کاریست که حکیم انجام میده. حکیم میاد انسان رو از ساحت سایه ها میاره تو ساحت واقعیت ها، میگه اون چیزی که واقعیت اصیله اونیست در واقع داره میگذره. اگر میخواهید انسان سالم، جامعه سالم، جهان پر از نعمت و برکت، تعبیر و خیر بود، مفهوم کلیدی خیر در اندیشه افلاطون، اگر شما دنبال خیرید باید روتون رو از سایه ها برگردونید و برید سراغ ساحت واقعی. چجوری ممکنه؟ کار حکیمانه فقط میتوان کرد. باید عقل انسان دوباره برگرده تا بفهمه واقعیت چیه. طرح اصلی افلاطون تو کتاب جمهوریه. خب برای کسانی که در قرن 16 و 17 هم بودن محل تمسخر بود، اما برای این متفکرانی که امروز بعد از جنگ جهانی دوم دارن دستاورد سه قرن اندیشه سیاسی مغرب زمین رو میبینن و میبینن رفتن به سمت اندیشه های ارشد دموکراسی یا اندیشه های ارشد که نجات پرستی و امثال اینها چه دستاورد داشته. حالا قرار است یه بار دیگه ارسطو، یه بار دیگه افلاطون بازخوانی بشه. این حالا عرض میکنم، خواهم بگم بعد کسان مانده اشتراوس که بر میگردن میرن مطالعات اسلامی میکنن، میان فارابی میخونن، ابن سینا میخونن، به چه دلیله؟ این فضایی است که الان به اختصار میخوایم، فضایی که این مکاتب، مثلا این دو مکتبی که میخوایم ازش یاد کنیم درش متولد میشن. دو تا مکتب جدی این سه تا ویژگی رو دارن، نگاه روش شناسانه دارن، نگاه جزئی دارن. اینا اصلا کلی بحث میکنن. من این پنج متفکری که گفتم حتی یک مطالعه موردی در مورد یک مد، حالا یک مطالعه در حد سواد خودم و پیجویی خودم عرض کنم، که بخواد بیاد یک متن کهن یا یک متن دوران جدید رو موضوع مطالعه تاریخ اندیشه قرار بده کمتر وجود داره. ارجاع میدن اما ارجاعات کلیست. اما آنچه که خواهیم دید در بین این متفکران، همه اینها کارشون متن‌محوره، یعنی یک سری متونی رو محور قرار میدن در تاریخ اندیشه، واکاوی میکنن، مطالعه روش شناسی میکنن و میگن ما باید درون مایه این رو در بیاریم. اما با دو تا روی کرد، حالا خود اینا هم بینشون اختلافه، ولی به اجمال من میگم دو تا روی کرد، چون دو روی کرد خیلی معروف شدن در تاریخ معاصر و هنوزم اینا به همین عنوان معروفن و در حال کارهای مطالعاتی. یه روی کرد که اصطلاحاً بهشون میگن، حالا از این جهت مقدمن و شاید افراد قوی تری هم در این جریان شکل گرفتن، مثلا شروع بسیار قوی تری داشتن، به اینا میگن سنت آثار بزرگ. همینجور ترجمه که سنت آثار، این در واقع مکتب اول. ناظر به این مکتب اول، حالا من چی هم بینیستم این استقرار میگم به شادان دوستان بخوام به انگلیس چند منظورستم The Great Text عرشان تراتیشن، چون در این مکتب شخصیت بسیار مهم و پایه‌گذاری که تقریبا میشه گفت مهمترین پایه‌های اساسی این ایده رو گذاشت، شخصی بود به نام لوی اشتراس. من تاریخ تولد و وفات چه می‌نویسم از جهت که میخوام بگم اون وضعیت دوره تاریخیش رو هم در نظر داشته باشیم، از 1899 تا 1973. توضیح میدم این کی بود و چی میگه. به دلیل اهمیت کار اشتراس، تقریبا همه کسانی که این کار را انجام دادن و عمدتا توی این مکتب کار میکنن معروف شدن، امروز بهش میگن اشتراسی. این خب خیلی کم نظیره که یک ما توی این دهه های گذشته یک جریان فکری به نام یک فرد معروف بشه. چرا به اینا میگن The Great Text Tradition؟ چون میگن کار اصلی اینها، اهتمام اصلی اینها در حوزه تاریخ اندیشه کار روی متون بزرگ، متن‌های مادر اساسی. میگن نقطه اساسی تاریخ اندیشه باید از متن‌های آغاز بشه که بزرگترین حرفای اندیشمندانه رو در اون متن‌ها ریختن، و در صورتی که شما اون متن‌ها رو بفهمید میتونید به تاریخ اندیشه راه پیدا کنید. اگه نتونید این نسبت رو با این متن‌ها برقرار بکنید، امکان شناخت اندیشه گذشتگان نیست. در نقطه مقابل مکتب دوم که یه نوع واکنش در مقابل اشتراس، حالا عرض کنم از بین کسانی که در این در واقع مکتب خیلی گل کرد و هنوز اندیشه های اون محور هست، همین آقای آرتور لاوجوی هست که گفتی من یاد تو مشکل آدم نمیدونم گفتیم یا نه چی؟ نه قبلا که تاریخ چه میگفتم ابتدا نمیدونم یادمه، اصلا اصطلاح تاریخ ایده ما نیشونه، تاریخ ایده ها History of Ideas، طرح آرتور لاوجوی هست تو این سنت آثار بزرگ. در نقطه مقابل مکتب دومی که ما در حوزه مطالعات تاریخ اندیشه داریم معروف است به سنت کمبریجی. الان به اینا میگن کمبریجی ها تاریخ اندیشه. تفاوت این دوتا خب اینا هم در واقع شخصیت در پدر این جریان این آقای پیتر لسلت تقریبا حرف اصلی رو زد و حجمه اصلی رو به مکتب اشتراسی کرد و تلاش کرد که نشون بده که مسیر اشتراسی ها مسیر دقیق و درستی نیست. خود لسلت 1915 تا 2001. خب بعدها شخصیت های مهمی مثل پوکاک اینها آمدن، ولی مهمتری شخصیت نامبردارشون که هنوز هم در واقع نظراتش مطرحه به نام کوینتین هر شبت که اسکنر کوینتین اسکنر که این دوتا رو ما یه خودایی میخوام بیشتر روشون بحث کنیم، یعنی برای فارغ این دو اندیشه رو نشون بدیم در نهایت متمرکز شیم روی این دوتا و از درون ایران روشاشون رو بحث بکنیم، اختلاف نظر اینها رو خواهیم گفت و نکات بسیار مهمی که در امتداد این دو دیدگاه توی تاریخ اندیشه مطالعات تاریخ اندیشه مطرح. اما قبل از که وارد این دو شخصیت بشیم یه مقدار برگردیم پایه‌گذاران این دو اندیشه کسان ماندلوی اشتراس و پیتر لسلت رو مطالعه کنیم، تفاوت این دو تا مکتب روشن بشه، بعد وارد جزئیات روششناسی آرتور لاوجوی و کوینتین اسکینر میشه. خب تفاوت این دو مکتب دقیقاً در چیه و مدعیاتی که اینها مطرح میکنند چه اختلاف؟ عرض کردم اون سه تا ویژگی نقطه مشترک این دو جریان، موضوع مشخص، توجه به در واقع درون مایه های اندیشه، روشمند به مسئله نگاه کردن، اینا نقطه مشترک. اما اختلاف این دوتا چیه؟ اختلاف اساسی به یه نقطه اشتراک هم عرض کنم برای که اینجا میخوام اختلاف عرض کنم، یه نقطه اشتراکی دوباره این دو جریان در اینه که ما وقتی داریم متن رو مطالعه میکنیم، تکست رو بررسی میکنیم، از این هر دوی اینها پس متن محورن به یک معنا، حالا بگم متن بینن نگم متن محور چون برمیخوام اینا هر دو متن نگرن جور بگم، یعنی کار اصلی خودشونو میگذارن روی متون، شخصیت ها، آثار و اندیشه های متمرکز یک فرد، یک حوزه خاص. یه نقطه مشترکه. اشتراک دومشون این است که متن رو با زمینه ها مطالعه میکنن، یعنی هم متن نگرند هم زمینه مند به متن نگاه میکنند، یعنی متن نگری ولی این تعبیرهای بنده است، از دوم زمینه مندی. خاطرتونه یک بحثی در آغاز ما داشتیم، میگفتیم دو جریان در تاریخ اندیشه است، متن‌گراها و زمینه‌گراها. نکته جالب در اینجا این است که اون افتراق میان متن‌گرایی و زمینه‌مندی تو اینجا از بین میره، یعنی اینها نه از کسانی هستن که اساسا ساختارگرا هستن کاری به متن ندارن، نه از کسانی هستن که زمینه رو اصل میکنن به طوری که
یا متن رو عصب میکنن، زمینه رو کلن فراموش میکنن. پس برید اصطلاح سنت متن‌های بزرگ، این معناش این نیست که اینا متن میبینن زمینه نمیبینن، نه. الان تاریخ اندیشه در این مرحله دو تا به نظر میسه توفیق بزرگ داره. تا الان هم من گاهی اوقات بعضی مقالات اینها رو مرور میکنم، نگاه میکنم، احساسم این است که این دو تا اصله هنوز تو موضع مطالعات تاریخ اندیشه فراموش در هر دو مکتب و دیگرانی که کار میکنم. یک، این که ما به هر حال تاریخ اندیشمون باید با متن کار کنیم. مثلا فوکو یادمونه در تبارشناسی، بعد از دیرین شناسی وقتی سراغ تبارشناسی می آمد، اونقدر هژمونی رو، قدرت رو عصب می کرد که متن می رفت تحت تاثیر قدرت شد می گرد توی نظریه دانش و قدرت. اصلا دانش، اندیشه، فرآورده های یک شخصیت از دیدگاه فوکو چندان اهمیت نداره. انسان ها در بستر هژمونیست که می اندیشن و تولید. خب این خطای در واقع کسان ما نمیشه فوکو. اما در اینجا ما نه، مت به معنای چیزی که فرآورده یک انسانه، یه اندیشمند. اینجا ما تو تاریخ اندیشه باید سر کار داریم. ما نباید اندیشمند و اندیشه های او رو به کناری بگذاریم، شروع کنیم تحلیل اجتماعی کنیم، تحلیل سیاسی کنیم. این مورد پذیرش هر دو جمعه، ولی اختلافشون بعدن باز خواهم کرد توی اون امتداد بحث. نکته دوم این است که هر دوی این جریان زمینه‌بندی رو فرجم نمیپذیرن، یعنی میپذیرن که متن مولود یک شرایطیست. اینجوری نیست که اگر یه شخصیتی مثلا هشام بن حکم، مثلا شیخ مفید، مثلا علامه هلی، غزالی، ابن سینا نشسته داره یه مد تولید میکنه، این فارغ از شرایطه، فارغ از موقعیته. خب اینا بفرمایید، حتما موقعیت ها در شیگیری مد مؤثر. پس تاریخ اندیشه جدید به ما میگوید برای مطالعه یک اندیشه دو رکن اساسی وجود دارن. یکی رکن متن است، دوم زمینه هایی که اون متن درش پلور کرده. ما از اون متن گرایی و زمینه مندی افراطی فاصله گرفتیم. این به نظر میاد در تاریخ اندیشه یک گام به پیشه. در این حالی که هر دو در این جهت اشتراک دارن، اما اختلافاتی هم وجود داره. اولین اختلاف و مهمترین اختلاف بین این دو جریان این است که زمینه‌های متن، یا اینجوری است، متن با فرامت ارتباط مستقیم و تنگاتنگ داره. مکتب اشتراوسی معتقد است که مت با فرامت ارتباطش غیر مستقیمه، به تعبیری اصالت رو میده به مت، زمینه در خدمت تولید مت و فهم متنه. اما از اما از دیدگاه مکتب کمبریج درست قصه برعکس. متن مهمه، ما اگر اندیشه رو میخوایم از درون متن باید جستجو کنیم و بیرون بکشیم، اما همیشه با توجه داشته باشیم که متن یک فرامت داره. این متن در یک شرایط سیاسی، در پاسخ به یک پرسش اساسی، در یک ظرفیت اجتماعی، در ظرفیت فرهنگی و تمدنی تولید شده. پس از دیدگاه کمبریجی ها مد با فرامد ارتباط مستقیم داره، اما از دیدگاه اشتراسی ها این ارتباط غیر مستقیمه. ببینید همینجا درسته که تأثیر امثال فوکو مثل دیلتای رو نظریه کمبریجی ها وجود داره، اما باز اینها در تحلیلشون مد رو فراموش نمیکنن. بازم مطالعه محورش متن هست کردم. این متنگری در هر دو اینها وجود داره. سهم فرامت در متن اختلاف اینهاست و این توضیح تاریخ اندیشه خیلی مهم. ما شما الان به عنوان یک مورخ اندیشه میخواید این متن رو انتخاب کنید، بیا این متن مثلا در چه شرایطی، حالا احیاء روم غزالی رو شما میخواد به لحاظ مورخ اندیشه مطالعه کنید. اگر با نگاه کمبریجی نگاه کنید با نگاه اشتراسی، فضای مطالعه متن شما متفاوته. اشتراسی ها میگن آ شما متن رو باید اصل بگیرید، در اون مایه های محلول میگم روششون چی، در اون مایه های این متن رو مورد توجه قرار بدید. البته توجه داشته باشید که این متن رو یه انسان آفریده، و انسان یه آدم مجرد معلق در هوا نیست. این انسانه در زمانه ای زیست میکنه، خوب ناده فرمونید، شرایط اقتصادی سیاسی خاصی برش حاکمه، یه ظرفیت‌های وجودی فرهنگی ادبی لغوی در اختیارشه. پس از دیدگاه اشتراسی ها مطالعه کتابی مانند احیاء علوم غزالی درست بازبسته است به شخصی مانند غزالی. شما اگر میخواید فرامتن این متن رو هم بدونید، باید از طریق شخصیت غزالی رو مطالعه کنید. پس فرامتن هم وجود داره، اما ارتباط مستقیم نیست. حالا که از دیدگاه کمبریجی ها این کانتکست، این بافت فرامتن، این مستقیما در خود این متن مؤثره، یعنی اصالت در متن بخشی از اون چیزی که مربوط به نویسنده است، ماتنه، منتقل میشه به شرایطی که متن درش تولید میشه. در اینجا فرامت برای کمبریجی ها مثل ماتن مهم و مؤثر. پس خود کانتکست شما باید به حساب بیارید. آقا این کتاب آیا به خواست یک پادشاه بوده مثلا؟ نه. غزالی موقعی که می نوشته این کمبریجی ها توی آن روشاشون خواهم گفت. دقیقا تاریخ متن رو در میارن. ما میگیم آیا کتاب مان غزالیه مثلا. غزالی تو چه دوره؟ غزالی 4 دوره زندگی داشت. تا شما دوره تاریخش رو استخراج نکنید این متن قابل فهم نیست. به محضی که شما تاریخ رو عوض کنید، مثالاش خواهم گفت، تاریخ رو عوض کنید اصلا متن معناش عوض میشه. اصلا هدف متن، غرض متن، بستر دلالت متن مربوط به شرایطی است که در اون هست. ببینید این کاملا با نظریه فوکوی متفاوت. تو نظریه فوکو ما چی میگفت؟ میگو شما وقتی متن نگاه میکنید اصلا نگاه نکنید یه آدمی است که داره تولید فکر میکنه، نگاه کنید ساختار اقتصادی چه اقتضایی میکنه. او هژمونی که ادبیات تولید کرده، این مفهوم و ساخته، اصلا ادبیات آورده اینجا. از در فوکو میگفت تمام قوانین، مناسبات، مفاهیم، گزاره‌ها، اینا مولود شرایط محیط هست. کمبریجی ها قبول نداره. کمبریجی ها باز میگن ما با یک مت و یک ماتن سر و کار داریم، اما میدانیم که این متن و ماتن در شرایط مختلف متفاوت میشه. اون شرایط باید مستقیم بیاد در فهم و خوانش متن مؤثر میفته. تفاوت دوم که تا حدودی هم به اولی برمیگرده ولی این مسئله روشن میکنه، این بود که از دیدگاه این دو نفر، دو جریان، یکی معتقد است که متن رو شما باید با نویسنده، با فرد نویسنده پیوند بزنید و البته فرد نویسنده هم شرایطی داره. اما از دیدگاه کمبریجی ها ما با یک مقوله‌ای به نام دوره تاریخی مواجهیم. اون شرایط کلی که متنش وجود پیدا میکنه این مهمه. از دیدگاه اشتراسی ها اصلا دوره تاریخی مهم نیست. رأی میکنم تو روشش اصلا انکار هم میکنم. یعنی دوره تاریخی یعنی چی؟ ما اصلا دوره تاریخی نداریم. جریان حوادث داره تاریخ رو جلو میبره. چرا شما این رو تفکیک میکنید؟ میگید ما الان در یه شرایط ویژه هستیم. مثلا عصر ما عصر رنسانسه. عصر فرض کنید فرض شود که تو مدرسه بغداد اصلا تو شما یه عصر نوزایی تمدن اسلامیست. مثلا اهمیتی ندارم. اون چه مهم است این است که این فردی که داره متن رو تولید میکنه چه اندیشه ای داره. البته زمین مندی را فراموش نمی کنیم. می دانیم که اون فرد مسئله داره. می دانیم حضورش در شرایط اجتماعی برای او یه مسئله درست می کنه. در پاسخ به یه مسئله است داره این رساله رو می نویسه. برای طرح خاصی، برای انگیزه خاصی داره می نویسه. اما این گره زدن به اون دوره تاریخی نیست. این دو تفاوت، یکی ارتباط مستقیم متن با فرامت، با شرایط اجتماعی سیاسی. نکته دوم این است که متن با فرامتنی که نویسنده است بیشتر باید گره بخوره یا با موقعیت تاریخی که مدرش تولید میشه کدام مهمتره؟ وزنی که شما برای هر کدام از اینا قرار میدید شما رو وابسته به یک رویکرد خاص میکنه. حالا از این پس من خواهم گفت اول از رویکرد اشتراس شروع میکنیم که پایه‌گذار همین متن اندیشیه. روش رو میگیم، بعد من میام لابجوی رو میگم که اون دیگه کاملا این رو تکنیکال میکنه، جزئی و ریز طرح میده، روش میده برای مطالعه متن و ارتباط متن با صاحب متن. بعد وارد مکتب کمبریجی میشیم که اونها هم در مقابل این یه طرح دیگه رو پیشنهاد میکنن. بعد تو جنبندی من خواهم گفت همه اینا اگر یه کسی دقیق بشه نکته های قابل استفاده و دقیقی رو استخراج کردن. اما در مطالعاتون باید همه اینا در نظر بگیریم، البته اولویت سنجی کنیم. عرض کردم ما حتما باید یک مکتب مطالعه تاریخ اندیشه ای رو برای خودمون بسازیم، انتخاب کنیم. چون میدونیم خیلی از اینا پیشفرض‌هاشون پیشفرض‌های در واقع غیر دینی، پیشفرض های گاه غلطه و این دخالت های اینها خب اون صورت بندی بحث رو ناقص میکنه. نه ما میتونیم بر اساس این، حالا نزدیک شده بحث کنم، ما هم برای خودمون یه چارچوب مطالعه تاریخ اندیشه داشته باشیم. همون نکاتی که در این دو مکتب و حاشیه دو مکتب گفته شده بسیار مفید و مؤثر در اون طرحی که ما دنبالش هستیم در تاریخ اندیشه. خب از اشتراس آغاز میکنیم. به عنوان یک پدیده جدید من از اون یاد میکنم، چون آثار اشتراس توی ایران خیلی ترجمه شده. مقالات در مورد اشتراس، کتاب نوشتن، بعضی از حوزوی های امام کتاب خیلی پایان‌نامه‌شون بوده، کار خیلی خوبی انجام دادن و واقعا اشتراس یک کسی است که توی کسایی که تو حوزه تفکر معاصر غرب کار میکنن باید حتما
به آثار او توجه کنن. چرا؟ چون در واقع اشتراس یک نقد جدی به تفکر مدرن داره و یه راه تازه ای رو باز می‌کنه. شاید استقبالش در از آثارش در ایران به دلیل همین افق گشایی هایی که تو با فضای فکری ما خیلی نزدیکه. البته خب میدونیم این یهودیه، خودش استاد دانشگاه اورشلیم بود، از جهت یه مدتی هم از صهیونیسم دفاع میکرد، یعنی از یهودی گرایی دفاع میکرد، نه به معنای حالا خیلی افراطیش. از جهت شاید بعضی ها مثلا، نه حالا صرف نظر از این که مقدارش هم طبیعیه، اما چارچوبی که اشتراس میسازه، عرض کردم تا هنوز که هنوزه بسیاری از متفکران تحت عنوان اشتراسی خودشون معرفی میکنن، چون یه نقطه عطف درست کرد. نقطه عطفی که اشتراس درست میکنه این است که اون چیزی که در تاریخ معاصر اتفاق افتاد مسیر ناسوابی بود. در نقد غرب مدرن یه کار اساسی بنیادین انجام میده، به تعبیری که یه تعبیری داره در همین کتابی که ترجمه شده تحت عنوان حقوق طبیعی و تاریخ، و دوستانی کتاب خواستن کتاب خونم هست یه نگاهش بکنن، خیلی جالبه این کتاب و بقیه کتاباش و مقالاتش. تاریخ اندیشه فلسفی چند تو کار خیلی خوب داره. یه اصطلاحی داره این است که تا الان، حرفش اینه، میگه تا الان همه فکر میکردن که اگر غرب از ارسطو و افلاطون و اندیشه های کهن گذشته، این معناش ناتمام بودنه. خب الان فرمود ناتمام بودن و اندیشه هاست. من ادعا میکنم دلیل گذر مدرنیته از فیلسوفان گذشته نادیده گرفتن اونهاست، نه ناتمام بودن اندیشه اونهاست. این میدونی اصلا یک انقلاب دیگه، یعنی کل تاریخ اندیشه رو یک بار دیگه برای اندیشمند معاصر زنده میکنه. چون نظریه پیشرفت، پروگرسیویسم، که اندیشه دوره مدرن بود دیگه، پیشرفت گرایی چی میگفت؟ میگفت حرکت تاریخ خطیه، بشر از آغاز که شروع کرده، از یه انسان ناقص شروع کرده، یه آمده قدم به قدم. پس برام اگر ما رسیم به قرن 15، قرن 15 بهتر از قرن 10، اگه امروز تو قرن 20 هستیم حتما بهتر از اندیشمندان قرن 16 نگاه میکنه. اشتراس این ایده رو به کلی باطل کرد. ما در تاریخ اندیشه به هیچ وجه، عرض کردم اون زلزله های قرن 20 خیلی موثر بود دیگه، به هیچ وجه اگر ما یه اندیشمندی در گذشته داریم که بعدها از او گذشتن و اندیشه های تازه تری مطرح کردن، یه اصلا معناش این نیست که او اندیشش ناسواب بوده یا اندیشه های او امروز ناکارآمد باشه. ای بسا اندیشه های او بسیار هم کارآمد بوده. نقد هایی که به او شده ناتمام بوده. چرا یک اصل از اون اندیشه ها گذشته؟ چون نادیده گرفته. به دلایل مختلف میتوان یه اندیشمند رو نادیده گرفت. پس بنابراین از دیدگاه من اشتراس، تمام تاریخ اندیشه بشر میتواند به عنوان یک ذخیره معنوی، یک ذخیره فکری، یک بار دیگه بازخوانی بشه. اون گفت ما باید از نو بدانیم که چرا ارسطو به حاشیه رفته، به چه دلیل ما هم باید اون رو کنار بگذاریم. ما تا نفهمیم علت کنار گذاشتن اندیشه های گذشتگان چه بوده نمیتونیم از دار بگذاریم. بلکه بالاتر من میگم شاید راه حل آینده ما در گرو اندیشه هایی باشد که گذشتگان ما ارائه دادن. پس اشتراس شاید برای اولین بار و به صورت جدی، حالا قبلا میگفتیم، فوکو هم همینو میگفت، فوکو هم میگفت ما باید بریم دیرینه شناسی کنیم، اما فوکو وقتی میخواست بررسی کنه بیشتر به دنبال ساختارهای سیاسی و قدرت. این میگه نه، اشتراس میگه اندیشه. شاید کسی که در تاریخ معاصر چنین طرحی رو میده که اندیشه گذشتگان همچنان میتواند اندیشه زنده باشه، همچنان قابل مراجعه باشه. ای بسا راه نجات دنیای فردای ما در متن‌های گذشته باشه. این تعبیر The Great Text Tradition از اینجاست. این سنت متن‌های بزرگ، اندیشمندان بزرگ، ما باید سراغ اینا بریم. هیچ دلیلی وجود ندارد که اینها رو کنار بگذاریم، مگر شما از طریق تاریخ اندیشه اثبات کنید که اون اندیشه ها دیگه امروز ناسوابند یا به دلایلی نادرستند. اشتراوسی رد میکنه، یعنی در واقع، و این میگم یه زلزله ایجاد کرد در تاریخ معاصر، خیلی ها جذب شدن که پس باید بریم گذشته رو یک بار دیگه بازخوانی کنیم. به همین دلیل خود اشتراوس میدونیم، اشتراوس تقریبا همه سنت های بزرگ اندیشه دوره معاصر رو درس گرفته. یعنی زمانی که از آلمان بعد از جنگ جهانی دوم میاد توی آمریکا، به جاهای مختلف سر میزنه، پیش بزرگترین شخصیت های فیلسوف معاصر رفته. یعنی یه آدمی نبوده، یه آکادمیسیان، یه گوشه باشه، همه اینا رو دیده و حاصل او این است که باید گذشته رو بازها. ما اشتباهمون در دوره مدرن نادیده گرفتن این هاست. یکی از کارهایی که لوی اشتراوس میکنه این است که میاد سراغ اندیشمندان سایر مذاهب، حتی به اندیشمندان مسیحی هم اکتفا نمیکنه. میاد میگه این میراث فلسفی نهفته در سایر فرهنگ ها و تمدن ها رو باید مرور کنیم. میاد توی فرانسه پهلو بزرگترین متخصصان متون فلسفی و الهیاتی اسلامی و یهودی، سالها کار مطالعاتی میکنه و درس میخونه، از جمله پهلو لوی ماسینیون، این اسلام شناس معاصر، سالها متن‌های اصلی فلسفی اسلامی رو درس میگیره، آثار فارابی، آثار ابن سینا، بعدی دو کتاب نوشته در باب اندیشه فلسفی اسلامی که خود این جالبه، یعنی کسی آمده یه خانش متفاوتی کرده متن‌های فارابی رو. در اون مایه‌های متن فارابی چیه؟ فارابی برای نظام سالم اجتماعی و سیاسی چه طرحی داره؟ میاد سراغ یک شخصیتی، یادم نیست، از شخصیت‌های بزرگ یهودی شناس فرانسه است، سالها متون کلاسیک یهودی رو، اندیشه‌های یهود رو پیش او درس می‌گیره. نکته اصلی اینه که ما باید بریم به متن‌های کهن مراجعه کنیم و از درون اون متن‌ها ایده‌های اصلی رو بیرون بکشیم، بعد مورد ارزیابی قرار بدیم. ببینیم این متن‌ها برای امروز و فردای ما مفیدن یا مفید نیستن. اگر بخوایم ایده‌های اصلی لوی اشتراوس و اصول اندیشه‌های اون رو من خلاصه کنم در 4-5 اصل، میشه به این ترتیب اصول اندیشه لوی اشتراوس رو، یا روش، به تعبیر بگیم روش او رو در تاریخ اندیشه، به این ترتیب صورت بندی کرد. نکته اول، لوی اشتراوس معتقد است که یک مورخ اندیشه تمرکز اصلیش بر متن باید باشه، همونطور که اشاره کردیم، و ارتباط میان متن با صاحب متن، با صاحب اندیشه. از این جهت اشتراوس معتقد از هر چیزی که محقق ما رو از این نقطه تمرکز خارج کنه، به همون میزان او رو از تاریخ اندیشه دور کنه. به محضی که شما خواستید متن رو ببرید تو بستر سیاسی تاریخی ببینید، تا
رفتی تو دوره تاریخی مشکل ایجاد میکنی. عرض کردم اون معتقد است که بله من قبول دارم کاملا صاحب اندیشه چسبیده به متنه، من نمیتونم یه متن را بدون صاحبش نگاه کنم. بار خواهیم گفت و حتما باید من صاحب متن و مسئله های او رو، گره های ذهنی او رو، شخصیت او رو، زیست او رو بدانم. صاحب اندیشه یه موجود فارغ و مجرد نیست، اما اون مقدار ما بر اون با تاریخ اندیشه مهم باشه و اندیشه های او که به متن اصالت بدیم. از طریق متن و ماتن او ایده های اصلی رو بیرون بکشه. پس ببینید دوگانه متن و ماتن از دیدگاه لوی اشتراس مهم.
یه مرحله قبل از این چجوری متن‌ها رو انتخاب میکنن؟
متن‌های بزرگ هم دیگه، متن‌های تولید، اونایی که تو تاریخ اندیشه های بزرگ ایجاد کردن، نقطه عطف بودن. حالا شما میتونید بگید دیگه، مثلا فرض کنید در تاریخ کلام، من به شما میگم ممکنه یه مقدار ناشناخته باشه، اتفاقا مورخ اندیشه باید بره اونا رو جستجو کنه. ممکنه تا کنون ما بخشی از متون تاریخمون اصلا نخوندیم. حالا کاری که ما در این ما کاری با دوستان کردیم اون بحث 150 سال نخستین 200 سال نخستین اندیشه امامی است. تقریبا هیچ کس سراغ نرفته بود، چون هم کار دشواری بود هم متن موجودی ما نداشتیم، یعنی قطعات بود، پراکنده های این متن بود. ولی خب کاری که صورت گرفت این متون بازخوانی شد دیگه. بله ممکنه یه جاهایی ما این متن خیلی مهم می‌داریم، یا مثلا فرض کنید معتزله شیعه شده، ما متن اینا رو کمتر خونده بودیم. مثلا این مدرسی آمد مثلا ابن قبر رو در این متن مکتب دفعان تکامل سعی کرد خانش کنه، امتحال به مسیر دیگری رفت و فهم نادرستی از متن کار ندارم، ولی متن ابن قبر بود در اکمال صدوق، این متن گزارش شده بود، جای دیگه هم نداشتیم، فقط توی این متن مرحوم صدوق در اکمال این متن آورده بود از ابن قبر. خب ایشون آورد و یه خانش دوباره‌ای از این متن کرد و سعی کرد این رو توی زنجیره تاریخ تفکر امامیه جاسازی کنه. همطور مثلا ابن ممالک یا هر شود که دیگر معتزله، ولی کار خوب تا حدودی توی این کارهای دوستان ما شد دیگه، برای هر کدام از اینا یک کتاب نوشته شد، مجموعه مقالات تولید شد. به هر حال ممکنه یه بخشی از تاریخ مکتوم مونده باشه، یا مثلا نوبختی ها تقریبا در باب اندیشه های نوبختیان کسی کاری نکرده بود، از بعد از مرحوم عباس اقبال که خاندان نوبختی رو نوشت که بیشتر تاریخی بود، هیچ کس سراغ اون نرفت. خب این کار صورت گرفت در قالب یه جلد منتشر شد، یا اخیراً کاری که الان در حال انتشار از خانم دکتر نووی انجام داده این کتاب الیاقوت، یه جلد پژوهش در باب کتاب الیاقوت صورت گرفت. الیاقوت هیچ کس طلوع هیچ خانشی از الیاقوت نداشتی. الان این مطالعه ممکنه یک معتی شخصیت جایگاهش غریب بمونه، نشته خب بله باید بریم بشناسیم، اما دستیابی به اینها هم کار دشواری نیست، چون ارجاعات فراوانی به اونهاست. ما میتونیم تشخیص بدیم اولا یا ارجاع مستقیم دارن یا ارجاع غیر مستقیم دارن، یا جایگاه استادی یک شخصیت در یک مدرسه علمی. وقتی ما میبینیم سعید الدین همسی میاد توی هله بزرگ اون زمان که امثال محقق هلی درشن، یا ابن ادریس هستن، میشه استاد کل کلام در اون مدرسه و اصلا جریان کلام رو متحول میکنه، خب من به عنوان یه مورخ اندیشه ذهنم تیز میشه. یه آدم باید یه شخصیت خاصی باشه، یه ایده های خاصی رو آورده که میتونه یه مدرسه هله، یعنی اندیشه محقق هلی، اینها رو اصلا وارونه کنه، ببر به یه سمت دیگری. خب معلوم است که ما هستیم. اتفاقا مطالعات متن محور یه خصش اینه که خیلی نقطه تمرکز خوبیست. حال بعدن ضعفاش خواهم گفت، کمبریجی ها ضعفای این روش رو در آوردن و بحث میکنه، اما خودش به عنوان یک نقطه تمرکز روش شناختی مهمه که اگه تو میخوای اندیشه بشناسی یه متن باید در اختیارت باشه. این بستر خیلی خوب برای مطالعه است. متن رو باید با ماتن ارتباط بدی، خیلی مهمه این نکته دوم. فقط متن مهم نیست، چه کسی نوشته، با چه ویژگی نوشته، مسئله او در تدوین این کتاب چه بوده، این دلالت های متن رو بر شما آشکار میکنه، به طوری که اگر شما ماتن رو نشناسید، جهتگیری ها، ذهنیت ها، گره هاش رو ندونید، تشخیص نمیدید. حالا اگر تو بحث ها شد به مناسبت من یه مثالی میزنم که اصلا خیلی از این حرف ها رو دگرگون میکنه، خیلی از جایی که ما از تاریخ اندیشه میفهمیم این بحث دگرگون میکنه. مثلا من مثالی بزنم، شاید خیلی از مورخان اندیشه ما، مخصوصا کسانی که براشون مسئله تسهیل اعتقاد شیخ مفید یک مسئله مهمه، نمیفهم. یا اون متنی که حالا منصوب به مرحوم شیخ مفید هست در باب صحب النبی، اینا قابل فهم نیست. یعنی یک حتی عالم حوزه بهش بگید یک کسی آمده یک کتابی نوشته در مقابل صدوق، مثلا توش 5 جا به تندی مثلا بر صدوق تاخته، بعد متن ارائه میکنه، محتوای ارائه میکنه که بسیار عجیب و غریبه. یعنی یه چیزهایی تو متن وجود داره که شما میبینید از ماتن این متن بسیار بعیده کسی مانند مفید چیزهایی رو انکار کنه، یا تعبیرهایی در اونجا، نه تعبیرهای شخصی، حتی اندیشه‌ای ارائه کنه که اصلا در اون موقعیت برای کسی مانند صدوق طرح این ایده بسیار عجیب و غریب باشه. اما کسی که مطالعه تاریخ اندیشه میکنه اصلا این معناها واژگون میشه. اصلا این که این متن اعتقادات صدوق، من تعبیر به دوستانم میکردم، میگفتم اعتقادات صدوق توی قم یا توی ری در حدود سالهای 370 با همین متن تو بغداد سال 410 این یه متن است. یه متن نیست، حال بعدن تو بحث روش شناسی خواهم بود. چرا؟ چون ما به تاریخ اندیشه مثلا دقیق نگاه نمی کنیم. متن صدوق در ری وقتی این صادر می شود، بستر او، نگاه او، گره های او، غایتی که او در متن داره یه چیزه. وقتی این متن میاد دست مفیده در بغدادی که تشیع جوانه زده و تازه داره خودشو نشون میده و این متن به عنوان یک متن مادر از یک شیخ المشایخ شیعه از قم میاد، یه متن دیگه است. مثلا بعضیا تعجب میکنن که چرا مثلا شیخ مفید در این کتاب و در جاهای دیگه سید مرتضی داره که مثلا تعدادی از قوم آمدن اینجا پلوی ما که اینها در باب مقامات ائمه تقهر تقصیر بوده. به عبارت که هم از سید مرتضی است هم از شیخ مفید به تعبیری. داستان اصلا قوم و بغداد تو اون دوره تاریخی با چیزی که ما امروز از قوم و بغداد سراغ داریم، از تصویری که ما در حوزه از اون دو مسجد داریم متفاوته.
این بحث که ما مثلا حالا خودمون الان میخوایم کار تفکری انجام بدیم و یه دانشمند رو یعنی روش کار کنیم، این واسطه ها تا اون مثلا واسطه های این گزارشات اینا هیچ کدوم اینجوری نبودن دیگه. یعنی مثلا تو همون زمان اگه برگردیم ممکنه مثلا اگر شیخ مفید به این نکات مثلا تاریخ تفکر مثلا یعنی التفات می‌داشته، مثلا متنای پیش از خودش رو یه طور دیگه‌ای تفسیر می‌کرده. منظورتون همینه؟
بله. حالا ممکنه رعایت کرده، ممکنه رعایت نکرده. من باید به عنوان یک مورخ اندیشه اعتقاد صدوق رو بذارم تو جایگاه خودش، بگم منظور شیخ مفید، شیخ صدوق چی بوده. اما مرحوم مفید همین متن رو در بغداد اون زمان یه فهمی ازش داره ارائه میکنه که از نظر من مورخ اندیشه فهم صوابی نیست. یعنی اندیشه درون اعتقادات صدوق رو، اون بخشاش رو، اون چنان که صدوق می اندیشیده استخراج نکرده. اما در این حال بحث کمبریجیاری که میگم بعد اون رو عرض میکنم، بعد یه ترکیبی از اونم که مفیدم در دوره خودش خانشش یه بچی داره. یعنی من مورخ اندیشه باید اینم بفهمم، یعنی دو چیز رو میفهمم: یک، بتوانم متن اعتقادات صدوق رو با تحلیل متن و با همه اصول روش شناسی بفهمم چی بوده، که صدوق چی میخواسته توی عبارت بگه، و همینطور فهم کنم که فهم مفید از این متن چرا این گونه اتفاق افتاده. هر دو جز تاریخ اندیشه است. و همین که مرحوم مفید با این فهم از این متن بعد آمده متن تولید کرده، اون متنی که او تولید کرده دوباره از طریق تاریخ اندیشه او داره چی میگه. عبارت های مفید در این ارائه اصول بعدی رو بگم جالبه، از این بعد بحث تاریخ اندیشه اون جذاب و خیلی عملیاتی. و نکته دوم، اصل دوم اشتراس به تعبیر او اصل احتیاط. اصل احتیاط میگه اندیشمندان بزرگ در لحظه های بزرگ تاریخی هستن. شما یه مورخ با توجه داشته باشید، اینا همیشه در نگاشته های خودشون با یک احتیاط و حزم می نوشتن و آرای خودشون ارائه می دادن. این غیر از یه نویسنده عادیست که داره یه مقاله می نویسه، یه متفکریست در یک صحنه ویژه تاریخی قرار نقش ویژه تاریخی ایفا کنه. یعنی شرایط عمومی به گونه ایست که با او مخالفه، او قرار شرایط عمومی رو تغییر بده. اندیشمندانی هستن، حاکمان سیاسی هستن، گروه‌ها و احزاب رقیبی هستن که دارن با او می‌جنگن. یه اندیشمند بزرگ همیشه شما باید اصل احتیاط درش نظر نگاه کنید. با توجه داشته باشید که او در خانش واقعیت همیشه با یک پرده، با یک تقیه به قول ما مواجهه. این اصل احتیاط برای لوی اشتراس یک نکته دیگر ایجاد میکنه به نام متن مکتوم. میگه شما همیشه متنی که میخونید متن ظاهره، باید توجه کنید که پشت این متن ظاهر یه متن مکتوم وجود داره، یک اندیشه های ضمنیست که نویسنده یه متن نمیتوانسته ظاهر کنه. ببینید اینا اصول روش شناسی ها، نمیگه حتما اینطوره. به عنوان یه اصل روش شناسی پیشنهاد میکنیم که شما به این نکته باید توجه کنید. حالا اصال های جالبی خودش داره، مثلا مکتوم رو از کجا میتونیم به دست بیاریم؟ میگه یکی از راه های به دست آن مکتوم ناسازگاری هاست. میدید بلا فاصله تو من یه محض میخونم، مثلا اشرافی سید مرتضی رو من میخونم، این بحث که تو این دو ترم با دوستانمون تو امامت سخت شار داشتیم، متن
اشرافی سید مرتضی یک متن ناسازگار. یه جا وقتی از امامت تعریف میکنه یه تعریف ارائه میده، وقتی میره داخل جنگ و جدالهای با قاضی عبدالجبار در بحث امامت میشه، مرحوم سید یه حرفای دیگه میزنه. ابتدای کتاب ایده هایی در باب امامت شیعی معرف میشه، در لابلای مد و پایان مد این ایده ها دچار تغییر میشه. حالا ما اگه نخواهیم اشتراسی فکر کنیم چی میاندیشیم؟ چجوری این ناسازگاه
اشتباه کرده؟
بله، یا میگیم اشتباه کرده
یا میگیم تبدل رأی براش پیدا شده، اول یه چیزی گفته، یا میگیم گرفتار شده. ما باید یه حرفی میزنیم، مخصوصا مقام نقده. من یه نکته میگم، منتقد یه حرفی میزنه، در پاسخ به انتقاده اون میخوام یه پاسخی بدم، یه چیز دیگه میگم. مناظراتی خیلی اتفاق میفته دیگه، ما اینجوری تحلیل میکنیم. از دیدگاه اشتراس اینطور نیست، این ناشی از رابطه میان متن مکتوم و متن ظاهر. به لحاظ روش شناسی شما باید این فرض رو بگید که نویسنده این متن اندیشه هایی داشته، سخنانی داشته، نمیتونست صریح بگه، و چون نمیتونست صریح بگه مجبور از هر جای چیزی بگه. به اقتضای شرایط و تخاطب سخنانش رو تغییر بده. پس ما یه محملی دیگری هم برای ناسازگاری ها پیدا می‌کنیم. ببینید این همون جاییست که اشتراس داره ماتن رو در درون متن حاضر می‌بینه. این نیست که ما متن رو نگاه کن چیکار به ماتن داره، نه، این سید مرتضی است، این نقیب استاداته، این بزرگترین شخصیت سیاسی شیعه در اصل خودشه. جدال‌های فکری شیعه و سنی اینجا در مقابل قاضی القضات خلافت عباسی داره بحث میکنه، با یه آدم عادی هم بحث میکنه. علاوه بر این که باید فرض بگیریم سید مرتضی در باب اندیشه‌های تشیع یه حرفایی داره، در اون دوره تاریخی نمیتونه صریح بزن. توی مورخ اندیشه بخش مکتوم اندیشه‌های اونها رو باید از طریق این ناسازگاری ها پیدا کنه. ناسازگاری ها یه نکته دیگری داره، میگه یکی از زمینه های شما متن مکتوم رو میتونید توی ادبیات یک اندیشمند مطرح کنید، زمانیست که او نقل آرای دیگران میکنه. این درست برعکس اون چیزی که ما معمولا اینطور هستیم. من اگه بخوام اندیشمندی رو بررسی کنم، اگه ببینم مثلا یه صفحه دو صفحه داره نقل قول میکنه، اونا رو میگذرم، نقل قول یه حرفای دیگران داره میزنم. اتفاقا اشتراس میگه اون متنهایی که نقل میکنه در این متن بسیار مهمه. چرا؟ چون اصل احتیاط و حضور متن مکتوم به ما میگه به احتمال زیاد این نویسنده میگه قطعا، من میام به احتمال این نقل قول ها از روی یک تعمده. من الان یه حرفی دارم نمیتونم اگر بزنم مثلا در حوزه علمی منو چیه تکفیر میکنم، میام از فرض کنید سید مرتضی، میام یه عبارتی از علامه مجلسی نقل میکنم. خب شما به عنوان مورخ تاریخ با توجه داشته باشید چرا اون داره از علامه مجلسی نقل میکنه. از دیدگاه شراس اونقدری که آراء دیگران در درون یک متن گویای اندیشه ماتن هست، متنی که خود او به نگارش در آورده گویای اون اندیشه نیست. پس متن‌های بزرگ یه لایه‌های پنهانی دارن که باید اینها رو کشف کنن. نکته اصل چهارم، اصل فرم در کنار محتواست.
من دوباره اینو مقایسه میکنم. الان ما و همه کسانی که حالا امروز هم تو هرمنوتیک کار میکنن، خود ما سراغ تفسیر میریم، شرح احادیث میریم، ما برامون هر متنی دو تا وجه داره. یه وجه صورت قالب ادبیات سبک، یا این متن شعره یا نه مثلا سجه، یه متن توصیفیه، یه متن تحلیلیه، یه متن انتقادیه. ادبیات برای ما مهمه، ما تو سبک شناسی هامون هم از بحثایی که داریم با دوستان این است که شما به عنوان یک محقق در یه رشته باید سبکشناسی بدونید، ولا فهم متون خیلی سخت میشه. حداقل بدونید، بشناسید، بفهمید که این دوتا متن چه تفاوتی با هم میکنه. خب یکی قالب، یکی محتواست. ما غالبا در مطالعات اندیشه ایمون، یعنی کسانی که امروز در فقه کار میکنن به ادبیات گذشتگان نگاه میکنن، میگن بسیار خوب ده، چنین قالبی داره، حالا بگردید دنبال محتواش. یعنی مستقیما میریم سراغ محتوا، محتوا رو به عنوان مضمون اصلی اندیشه نگاه میکنیم، این قول رو نسبت میدیم به اون صاحب کتاب، میگیم صاحب جواهر نظرش این. اشتروس میگه قالب از محتوا این قولی شما فکر میکنید بریده نیست. قالب و صورت وجه ارائه یک محتواست، به طوری که شما اگر این محتوا رو در یک قالب دیگری ببینید شما فهم دیگری دارید. شما حق ندارید در خانش یک متن بین فرم و محتوا تفکیک کنید. اون ماتن، اون اندیشمند اگر آمده حرف خودش رو در قالب شرح یه متن دیگر نوشته، این توش اثر داره. چرا یه آمده شرح شرایع محقق رو متن قرار داده، یه متن دیگری قرار نداده؟ قلم او کاملا در محتوا موثره. و یه چیزی داریم در روایات ما هم داریم که فقیه نیست الا اینکه لحن القول رو بشناسه. تو روایات ما داریم دیگه، بعض فقهای ما مطرح کردن لحن قول. این لحن قول یعنی چی؟ شما باید سخنشناس باشی. یه جا مثلا فرد میاد مقابل امام علیه السلام یه مسئله میپرسه، حضرت با یه بیانی بهش جواب میده. شما باید بدونید نوع تخاطبی که امام صادق علیه السلام در مقابل سوال دیگران داشته چگونه بود. من تا مدل پاسخگویی رو نشناسم صرفا نمیتونم یا اینجا فهموندن لا بعصبه. آن لا بعصبه یعنی جواز. آن لا بعصبه توی لحن قول امام صادق علیه السلام ممکن دو تا معنا داره، اصلا ممکن یه معنی خاصی داشته باشه. بله لحن القول، بله این رو تو روایات ما لیس الفقیه فقیه هن، یه همچیز لیس الفقیه فقیه هن، اون یه تعبیر دیگه معارض کلان. من معارض رو خواستم زیر همین بحث متن مکتوم بگم، مثال بخوام بیاریم اونجاست. معاریز کلام یعنی اون قسمت های مکتوم مد. ما یه حرف های داریم نمیتونیم آشکار بذاریم. هر تخاطبی تخاطب سریع و روشن نیست. پس این حرف ها حرف های تو متون ما. معاریز کلام رو باید بدون، لحن القول رو باید بشناسید. تا زمینه بیان ما رو ندونید نمیدونید ما چی کار میخواییم بکنیم، چی میگیم. فقیه نیست که عبارت ببیند، ما فقهمون اینه دیگه، عبارت میبینیم، حالا داریم
در واقع الگوریتمش هم میکشیم، اینا رو کنار هم میگذاریم، اینا رو با هم ضرب بکنیم، بعد میشود فلان. اصلا با الگوریتم یه اشاره در نمیاد. شما انقدر با این فرم و قالب و ارتباطش با محتوا کار بکنید که بدونید یه جاهایی که ائمه نمیخوان حرف خودشون بزنن چجوری میزنن. بیان ائمه در اون جایی که میخوان وارونه بگن یا یه مطلب میگن درست ضده، مثلا فرض کنید در این تعبیری که حالا یه مقداری هم محل مناقشه شده، مثلا نوع مواجهه اهل بیت با خلفا، ادبیات اهل بیت در تقابل با خط خلافت چگونه؟ یه جا بله تو منزل نشستن، اصحاب اصلی هم هستن، یه بیان دارن، اما امام وقت در کوچه و بازار حرف میزنه، توی مسجد داره در مورد خلفا حرف میزنه، ادبیات انتقال مطلب چگونه است؟ این مهمه.
این
عاقلن بله، فقیه هم داریم فکر کنم نیست. حالا ببینید اون معارض کرامه را رو داریم، فقیه تو ذهنم هست که لحن قول در مورد فقیه هم آمده، فقه کلام ما. خب یه اصل دیگری که در اندیشه لوی اشتراس مهمه، انکار تاریخ گروی است. این همون جایی است که عرض کردم یک انقلاب مانندی، یک مواجهه‌ای رو لوی اشتراس با کسانی میکنه که اندیشه رو میخوان به تاریخ تحمیل ببرن. یادم باشه گفتیم تاریخ گروی یا تاریخی گروی، میگنش هیستوریسیزم، یا عرب ها رو ترجمه میکنن و موسیقی تاریخانیت، نه تاریخیت. تاریخیت از تاریخ، تاریخانیت یعنی کسی که برای تاریخ اصالت، هیستوریسیزم یعنی کسی که برای تاریخ اصالت قائل میشه. به چه معنا اصالت قائل میشه؟ وقتی بخواد یه اندیشه ای رو مطرح بکنه، اونقدر سراغ مقولات تاریخی میره که کل نه این که این مد در این بستر تاریخی زمان ضرورت پیدا میکنه. تاریخی گروی میخواد پدیده های تاریخی از جمله مد و اندیشه رو تابعی کنه از شرایط زمان. حالا یا شرایط یک دوره تاریخی، شرایط یک موقعیت تاریخی، یا اینو مرحله بندی میکنه، میگه این اندیشه ها مربوط به دوران نخستین، تقسیماتی که مثل آگوستکون میکردن. از دیدگاه لوی اشتراس هر گونه بازگردوندن اندیشه و متن به مؤلفه های تاریخی اساساً در واقع انهدام یک متن، انهدام یک اندیشه است. اصالت رو از اندیشه بردن به سمت بیرون. اشتراس معتقد است در مطالعات اندیشه ای ما هرگز نباید تاریخ رو به عنوان اصل قرار بدیم در شکل‌گیری اندیشه. هرچند عرض کردم یه آدم متن‌گرای محضم نیست، کاملاً به زمینه ها توجه داره، اما سعی میکنه این زمینه ها رو توی اون اندیشه ببینه، نه اینکه اصالت رو بده به زمینه و متن رو برگردونه به اون بسترها. خب این فعلا یه اجمالی از اون چیزی که در باب فعلا روی اشتراس عرض کردیم. حالا در ادامه این ما لابجوی رو هم، آرتور لابجوی رو هم بحث میکنیم. در واقع به یک معنا او تلاش میکنه همین روی کرد رو، مت اندیشی یا مت کاوی، مت فهمی رو یک قالب روش شناسانی جزئی بهش بده. یعنی کار لاوجوی که هنوز که هنوزه هست که مثلا واژه تاریخ ایده History of Ideas از اونجا برخواسته، اهمیتش در اینه که حالی یک کسی بپرسه بسیار خوب، ما میخواییم توی این بافت شروع کنیم به مطالعه تاریخ اندیشه. یکی از پیشنهادات مهمی که در این سنت ارائه شده و محل هنوز محل جنگ و جدال در بابش هست، نظریات آرتور لاوجوی که بعد حالا از خواهی مکتب کمبریجات در مقابل اون، یه نهضتی در مقابل اینا هست، سعی میکنن ضعف دیدگاه لوی اشتراس و لاوجوی رو در بیارن و یه تکمله هایی بزنن. اینجا نظر اونا رو هم خواهیم گفت. بعد تو اینجا ما یه داوری کنیم، چون دیگه داریم میرسیم به اون نتایج روش‌شناسی خودمون، که در میان این دو مکتب اون بخش هایی رو که واقعا با تحقیق میشه پذیرفت یا احیانا افراط و تفریط هایی که در این دوتا هست چیه، و این بحث ها و گفتگوهای تاریخ مطالعات اندیشه امروز چه دستاوردی رو ما میده. میخوام این جمع‌بندی کنیم، یه چارچوبی برای کار خودمون بچینیم. الحمدلله رب العالمین.